أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با عرض پوزش، یه خیلیشون حال مساعدی برای گفتگو نیست، در حد مختصر امشب هم یه گفتگو میکن. توی مباحث باقی مانده از اون بحث شیطان، یکی دو نکته ای اینجا عرض میکنم تحت کلیدهای جملات طلایی شیطان. بعضی از جملات هست، اینا جملات جناب آقای شیطانه. توی زندگی های ما ممکنه به کار بره. اینا دقیقا کلیدهای جملات شیطنتی شیطانه. یه بحثی هم از اون بحث علم مونده که اونم باید اگه برسیم و بتونیم امشب تمومش کنیم تا بعد عرض کنیم بقیه مباحث انشاءالله برای یه موقعیت دیگه‌ای که اون موقعیت دیگه حتما باید گفتگو بشه. توی قسمت فردی و تعابیر اجتماعی، یکی از مهمترین ابزارها برای شکلگیری رفتارها فرهنگ گفتاریه. فرهنگ گفتاری ما نمیدونیم چقدر تأثیر داره توی رفتارها. یه حالا یه چیز گفتم دیگه، اما گفته ها یک آثار بی بدیل در شکلگیری رفتار داره. اثرش هم اثر نامحسوسه. طبعا اینجای گفتگوی بود، مثال اونجا همینطور آمد به حسب موقعیت، مثالش شاید بد نباشه. کار جملات اینه، جملات ماده و محتوایی برای ذهن ما می‌سازه. ببین این شما راجع به این مفهوم که میگم فکر کنین الان. راجب حریص بودن انسان یکم الان فکر کنینوش. به هر کیفیتی میخواین فکر کنین، میخواین براش استدلال بیارین، میخواین نسبت به مفهومش فکر کنین، یک دقیقه بهش فکر کنین. راجع به هر چیز دیگه دوست دارین فکر کنین، هر چی براتون راحت تره. خب فکر کردیم؟ کی تونست فکر کنه بدون حضور الفاظ تو ذهنش؟ هیچ لحظی نیارین ولی بتونین فکر کنیم. کسی میتونه؟ میشه؟ محال شما بتونین فکر کنین و الفاظ تو ذهنتون نیارین، یعنی مفاهیم خالی از الفاظ این محال نیست ها، برای افکار عمومی محاله، برای اونایی که ضریب ارتقاء عقلشون از حدود عادی خارج میشه به اصطلاح به عقل مستفاد میرسن، اونا میتونن رو مفاهیم مجرد تفکر کنن. این از هر هزار فیلسوف پخته یکی شاید به اینجا برسه. در فهمیدیم؟ میخوایم بگیم انسان حریصه، بعد چجوری باید حلش کنیم؟ راجع به هر چیزی میخوایم فکر کنیم، این الفاظ ذهن ما راها نمی کنه. روشنه؟ این یکی. میخوام دلیل این که گفتار چقدر اهمیت داره رو بگم. عموم متخصصین، عموم متفکرین وقتی که فکر می کنند کمند الفاظ راهاشون نمی کنند، یعنی با الفاظ فکر می کنند، حتی این ضعف در فکر کردن ها. ولی کسی بتونه از این ضعف راها بشه سالها ریاضت فکری و عقلی می خواد تا کسی بتونه رو حرص فارغ از کلماتش بتونه تعامل کنه. باز شما وقتی میخوان رو حس تعامل کنید یک حریفی میارین از حس، مثلا حالت مثلا پر اشتها بودن نسبت به یک چیزی بیش از حد باز همین پر اشتها بودن روی یک چیز، همه اینا با هم میاد تو ذهن. عقل مراتبی داره، یه مرتبهش همون ماده اولیه عقل که قوه محضه، مرتبه دیگرش آمادگی درک مفاهیم اولیه است، مرتبه بعدش قدرت استدلال کردنه و قدرت درک کردن، مرتبه بعدش قدرت درک مفاهیم مجرده و مرتبه بعدش قدرت اتصال به مفاهیم مجرده. حالا اگه لازم شد راجع به عقل زمانی صحبت میکنم. عمده مردم تو کدوم سطحن؟ تازه و مردم که ما هم جزشیم، مردم که منظور نه یه فرده، مثلا فکر کنیم مادون ما، همه ما هم تو چه سطحی هستیم؟ تازه بعد میگن که این عقل اصلا هیچ شکوفا نشده، چون عقل برخلاف قوای دیگر خود شکوفا شونده نیست، مثل تمرین خطه. شما هرچی نقاشی کار کنین خطتون خوب نمیشه، هرچقدر بسکتبال بازی کنین پینگ پونگتون خوب نمیشه. کی پینگ پونگتون خوب میشه؟ وقتی که پینگ پونگ تمرین کنید. کی خطاط میشین؟ وقتی خط بنویسین. هیچ تمرین دیگه شما رو خطاط نمیکنه. کی عقلمون توسعه پیدا میکنه؟ وقتی تمرین عقلی کنیم. تمرین های عقلی هم تمرین خاص خودشه. بعد از اینکه بعضی از افراد معتقدن که اصلا عقل عمومه مردمی که تمرین عقلی نکردن، خدا این قوه رو داده، ما هیچ وقت فعالش نکردیم، مثل اینکه همه ما قوه این رو داریم که بالقوه وزن بردار بشیم، ولی خب تمرین نکنیم این قوه فعلیت پیدا نمی کنه دیگه. عقل هم مثل بعضی هم میگن که اگر فعلیت پیدا کنه تو همین دو تا سطح اولشه، دو یا سه سطح اولش، و این که بتونه فرد بدون کلمات رو مفاهیم کلی تأمل و توجه پیدا کند، اون مال سطح سوم و چهارمه، حداقل مال سطح اواخر سطح سوم و سطح چهارمه. پس خلاصه این که یک، کلمات حامل تفکرن، بدون کلمات شما نمیتونید درست تفکر کنید. این یک. دو، عمده این تفکر در درون ما به صورت چیست انجام میشه؟ به صورت ناخودآگاه. شما چند بار نشستین یک مسئله ای رو استدلال کردین تا بپذیرین؟ چند بار؟ اگه آدم تو زندگیش هم باز سطح معمول نه متفکره که کارش اصلا فکر کردن، آدم های معمولی مثل ما، غیر از محاسباتی که فردا برم چی کار کنم، اینو بخرم یا نه، حتی تو همینا چند بار آدم سابقه این رو داره که رو اون موضوع متمرکز بشه، تمام موارد مثبت و منفیش رو لیست کنه؟ تو زندگی آدم به 100 مورد میرسه، در حالی که شما روزی 10,000 تا فکر داری، یعنی تعداد افکار شما در سال مثلا میشه 3,000,000 فکر. الان اگه از بلوغتون 15 سال میگذره، 50,000,000 فکر تا حالا از ذهن شما از بعد از بلوغ گذشته. از این 50,000,000 100,000مش که 500 تا بشه فکر خودآگاه بوده که آدم بشینه 20 دقیقه متمرکز روی یک موضوعی فکر کنه و بعد به یک نتیجه برسه. اینا غیر از مطالعه درس و دانشگاه و اینا هست ها. فکر کنه. چند درصدش پس ناخودآگاهه؟ حالا بگم 10,000مش، یعنی 5,000. رو 5,000 موضوع من نشستم فکر کردم. 5,000 موضوع فکر کردنی، هفته پیشم گفتیم دیگه، فکر کردن برخلاف وهم چیه؟ طول میکشه. وهم سریع نتیجه میده، فکر نه، طول میکشه. شما خواهید یک چیز رو حل کنین به نتیجه برید. برای ازدواج چقدر فکر کردین رو یک موردی میخواستین انتخاب کنین؟ چقدر طول میکشید؟ نه، هی فکر کنه، هی مشاوره بگیره، باز دوباره برانداز کنه، باز دوباره هی موارد مثبت و منفیشو لیست کنه، هی وزن بده. 5,000 فکر، هر فکری اگه نیم ساعتم طول بکشه میشه مثلا 2,500 ساعت. یعنی اگر هر هفته یک دونه فکر داشته باشه میشه 50 سال. اگر هر هفته 5 تا فکر داشته باشه این 10 سال. 10 سال روز 1 ساعت، نیم ساعت فکر کردن. چقدر ما چیزا تو ذهنمون داریم. الان چند تا گزاره شما تو ذهنتون دارین که باور کردین، قبول کردین؟ یه مثال باز، اینا این چجوری پس توش ذهن شکل گرفته؟ به صورت ناخودآگاه. ناخودآگاه یعنی چی؟ یعنی این که ذهن بیکار که نیستش که، ذهن در درونش دائم داره فعل و انفعال انجام میشه و از این فعل و انفعال شما آگاه نیستی. الان یکی دوتا مثال میزنم. این یه بار دیگه هم عرض کردم، میگن 7/8 زندگی شما بر اساس ناخودآگاه ها شکل میگیره. این ناخودآگاه از کجا میاد؟ یه فردی مثل یونگ میگه این ناخودآگاه در تجربه جمعی گذشتگان ما بوده، چه گذشتگان انسانی چه اجداد میمونی، یه تجربه جمعی داشتن، این تجربه جمعی در اثر تکرار توشون نهادینه شده و به نسل‌های بعد منتقل شده. ولی یعنی شما در ناخودآگاهتون چین محکومه چیزایی که دست خودتون نیست، در حالی که بعد وقتی که ببینین حجم آنچه به صورت ناخودآگاه به شما در وجود شماست چقدره، باید آدم چی بشه؟ بفضلی که هیچی نداره از خودش پس، چون همون ناخودآگاه تو تفکر خودآگاهتون هم اثر میذاره دیگه. و اما این ناخودآگاه از کجا میاد؟ این ناخودآگاه ها قسمت عمدهش مسائل خودآگاه شماست، یعنی تمام ورودی هایی که شما بپذیرید برای شما چی میشه؟ میره تو اون ذهن، چه این خودآگاهتون عقلی باشه، چه وهمی باشه، چه خیالی باشه، چه حسی، میره اون تو. بعد اون تو طبق روند خودش گام به گام حرکت میکنه، یعنی نهی با هم ترکیب میشه. بعد شما خزانه ای از اطلاعات جدید دارین که هی داره از زایش اینها با هم، ترکیب اینها با هم تولید میشه و شما از نوع ترکیبش هم آگاه نیستین. به همین خاطر میگن ورودیاتونو کنترل کنین. یه تصویری یه کسی 20 سال پیش دیده، یه عکس نامناسب پی به هم میگرده تو ذهنش. ما چیزی به نام فراموشی نداریم، نفس چیزی رو فراموش نمیکنه. آنچه شما دارید بازخوانیش مشکل میشه. بعد تمام اینا، یعنی هر چه شما دریافت کردین، ورودی هاتون چه علم حسی بوده، عکسی جایی دیدین، حرفی جایی شنیدین، جوکی جایی شنیدین، اینا همه میره تو نفس آدم. یک جای قضاوت وهمی کردین، همه میره تو نفس، تو نفس هی ترکیب میشه با هم. یه مثالی اونجا تو اون جلسه بود گفتم، اون مثال نزدیکه، شاید بد نباشه. ببینید یه قنات 20 سال پیش، این آقای قنات دهه محرم تعطیل میکرد. الان بازه کانال خوبه یا بد ها، میخوایم ببینیم این تصمیم بر چه اساسی هست. وقتی که باز میکنه یعنی یه فکری تو ذهنشه دیگه که باز میکنه. کدوم یکی از قنادا به نظر شما نشستن خودآگاه اینا رو محاسبه کردن که من اگه دهه محرم باز کنم چه سودی داره چه ضرری داره؟ خب بعد یکی یکی بیاد لیست کنه. یک، خب سود داره، سود مادی داره دیگه. دو، اما مثلا فرض کنید فروشم 1/5 میشه، نیازه باز کنم. سه، از اون طرف نکنه زشت باشه، بد باشه، بی احترامی به امام حسین باشه. چهار، از اون طرف نه شیرینی دیگه الان شده یکی از کالاهای زندگی، همیشه برای صرف شادی و جشن و اینا نیست. 4, 5, 6, 10، پس به هر کدومش هم ضریب میدم، معدل میزنم، پس به این نتیجه رسیدم در مغازه رو باز کنم. کی این کار کرده؟ میکنه؟ محاسبه انجام شده ها که داره باز میکنه مغازه‌شو، اما این محاسبه هیچ کدومش خودآگاه نیست. خطر ناخودآگاه ها هم اینه که شما معیار براش ندارید. من یه حرفی میزنم دلیلشو نمیگم، نه شما میتونین رد کنین، نه میتونین بپذیرین، قضاوت نمیتونین بکنین روش. این چجوری شکل گرفت؟ به همین کیفیتی که عرض کردم، یه سری اطلاعات تو ذهن خودش برای خود داره چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه، اطلاعات جدید تولید میکنه. این دو روند که از دستتون در نرفت بحث چی بود؟ یک، ما بدون الفاظ نمیتونیم تفکر کنیم، تفکرمون با الفاظ و کلمات و عبارات، رابطه تفکر و زبان. دو، پس ورودی تفکرات ما چیه؟ معانی صرف که نمیاد تو ذهن ما، معانی با چه میاد تو ذهن ما؟ با الفاظی که میشنویم، میگیم، به کار میبریم، بهش توجه میکنیم. دو، در درون نفس و ذهن ما این حرکت های فکری همینطور اتوماتیک انجام میشه. سه، اگر کلماتی که به کار میبریم، عبارات، ضرب المثل ها، اینا ضرب المثل های صحیح، کلمات حامل بار درست، حقیقت و تربیت نباشه، خود به خود در درون نفس چه اتفاقی میفته؟ مثل اینه که شما یه ویروسی وارد کردیم و اون داره هیچ رشد میکنه، میگیره جاهای دیگر هم خراب میکنه. بعد اطلاعاتی که شما دارید در درون نفستون تولید میشه، هی داره با مواد فاسد تولید میشه. بر اساس این اطلاعات شما بعدن چه کار میکنین؟ تصمیم میگیرین، درسته؟ حالا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، که چی بشه؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. مسلمونا، مؤمنا، حواستون باشه کلماتی که به کار میبرید کلمات سدید باشد، نه صرفا ادبی، بی ادب صحبت نکنید. سدید از سد میاد، کلمات چند پهلو مثل تفکر چند پهلو میشه، مثل یک چیزی که بشه هم ازش خوب استفاده کرد هم ازش بد استفاده کرد. وقت دست قوی وهم بیفته ازش چه چجوری استفاده میکنه؟ میتونه بدش استفاده کنه. و قولو قولا سدیدا تا یصلح لکم اعمالکم، تا زندگیتون اصلاح بشه. تا الگوهای صحیح برای کلمات نداشته باشیم، عبارات نداشته باشیم، زندگیمون اصلاح نمیشه. یک جمله زندگی سازه، ولش کن. برو بابا، برو بابا حامل چه معناییه؟ بگیم بگیم چیه؟ بشکافین برو بابا رو، چیه توش؟ دلت خوشه ها. تو موقعیت های مختلف چه کلماتی رو به کار میبریم؟ بگیم برو بابا چی میگه؟ یعنی چی؟ برو بابا تحلیل کنین چه مفهومی رو منتقل میخواد بکنه به معنی دقیق کلام. چی؟ نمیدونی که گفت ما در لحظه به کار بردن کلمه توجه نداریم که این کلمه چه کار میکنه. بذار یه مثال دیگه بزنم، مثال قناده تو ذهنتون باشه. یه بار تقریبا 14-15 سال پیش، 12-13 سال این حدودا، یک عبارتی هی رایج بود تو فضاهای دانشجویی. ما هم زمان دانشجو بودیم، اون عبارت این بود که ما اول ایرانی هستیم یا اول مسلمان. بعد دانشجوها بچه ها میگفتن ما اول ایرانی. بعد میگن چی؟ چرا؟ میگم خب معلومه دیگه، من اول که به دنیا آمدم ایرانی بودم، به سن بلوغ که رسیدم مسلمان شدم. یا مثلا میگفتن اول مسلمانی. میگم چرا؟ میگم چون مثلا اول من پدر مادرم مسلمان بودم، ملیتم بعد از فلان. یا باز میگفت ایرانی هستی. میگفتی چرا؟ میگفتی چون 5000 سال ایران سابقه داره، اسلام 1400 سال. میگفت اول ایرانی هستیم چون اگه بریم ملیتمونو نمیتونیم تغییر بدیم ولی دینمونو میتونیم تغییر. تعلیل های مختلف. این تعلیل ها چه تعلیل هایی بود؟ تعلیل های خودآگاه افراد. و 90% میگفتن ما اول چی هستیم؟ ایرانی هستیم. چون تو تحلیل هاشون حد وسط ایرانی بودن چی بود؟ اون چیزی که قرار میدادن برای استدلال آوردن زمان بود دیگه. ایران خب قدمتش معلومه بیش از 1400 ساله. یا زمان تولدم من، ملیتم مشخص، اسلام مثلا فرض کنید که خب بلوغه. حالا البته همین هم جای بحث داره، این نیست، ولی حالا کار نداریم. ذهن فرد به طور خودآگاه میرفت تو چه فضایی؟ زمان، قدمت و عدم قدمت، سابقه بیشتر. و اون شیطونی که این سوال رو در سطح وسیع می‌رفتید شمال می‌دید همین حرف هست، می‌رفتید مشهد می‌دید همین حرف هست، تو از هان عمومی همین پخش بود. این هم یه بار شاید عرض شد که مهندسی افکار عمومی می‌کنن، یه دفعه می‌بینی یه شبهه همه جا هست. به چه کیفیت همه جا پخش میشه، اون یه داستانی داره. بعد بعد این تو خودآگاهش چی میگفت؟ میگفت من اول ایرانیم. ولی تو ناخودآگاه چه اتفاقی میفته؟ تو ناخودآگاه مسیر خودش رو طی میکنه. اونی که این سوال رو طرح کرده بود میدونست هر دو نفری که جواب میدن بی‌دقت جواب میدن، یعنی قدرت تحلیل این سوال رو عمدتاً ندارن. گاهی وقتا اینجوری میگفتن ایرانی مسلمانی یا مسلمان ایرانی، این همون سواله. بعد چون قدرت تحلیل ندارن زود جواب میدن، و چون زود جواب میدن عمدتاً اول از اولین کلمه ای که از اولین مفهومی که از کلمه اول به اذهان متبادر میشه چه مفهومیه؟ زمان دیگه، سابقه زمانی. اما کلمه اول حامل چند مفهومه؟ یکیش سبقت زمانیه. بعد تو ناخودآگاه اذهان چجوری اتفاق میفته؟ مسیر خودش رو طی میکنه. گرچه این خودآگاه گفت 5000 سال و 1400 سال، و تو ناخودآگاه میگه من اول مسلمانم. این تفکر با این الفاظ با این عبارات رفت تو ذهنش، یه ماده شد. اول چند تا معنا داره؟ چند تا معنا داره. اونی که سوال میکنه تو اول مسلمانی یا اول ایرانی، که منظورش این نیستش که ایران چند سال قدمت داره اسلام چند سال، اصلا منظورش اول زمانی نیست. ضمن این که نه ایرانی بودن نه مسلمان بودن فرآیند زمانی نیستش، که کلاس دبیرستان و راهنمایی نیستش، اون اول این دومه. پس اگر اینطوری نیست، مقصود از اول چیه؟ اولویت. این تو ذهن این مسیر میاد. خب اولویت ملاکش چیه؟ که یه چیزی یک کسی یک کاری رو در اولویت قرار میده، کدوم کار رو تو اولویت قرار میدی؟ مهمترین کار، ملاکش اهمیت. ملاک اهمیت چیه؟ چی برای شما خیلی مهمه؟ ها؟ به تعبیر دقیق تر، ولی شما کنکور دارین، مهمترین کارتون میشه درس خوندن. حالا میخواین المپیاد ورزشی شرکت کنین، مهمترین کارتون میشه مثلا تمرین ورزشی کردن. با چی؟ آفرین، هدف. چی شد؟ اول، حالا تحلیل تو ذهن ببین چجوری تیه میشه. اول ایرانی هستم، حالا اول، حالا با این تحلیل شما خودآگاه گفتین من اول ایرانی هم دیگه، نه؟ ملاکتون زمان بود و تو ذهنتون این مسیر تیه میشه، اول ایرانی هم، اولویت ایرانی هم، اهمیت ایرانی هم، هدف ایرانی هم. حالا این شیطونی که این سوال رو مطرح کرد، دقیقا که مطرح کرد و زمانی که زمان ایام محرم میخورد تو ایام عید نوروز. مثلا قنده یادتون بود دیگه، نه؟ یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. مواظب کلمات، عبارات به کار برده شده ای که وارد نفس خودتون میکنید باشید. شما تفکر فارغ از الفاظ ندارید. یه سری جملات و عبارات که من لیست کردم بالغ بر 100 جمله رایج تو زندگیه که اینا جملات طلایی شیطان. چند تا شب عرض کنم رقیهش باشه برای موقعیت دیگه که راست خواستیم راجع به شیطان باز صحبت کنیم. همین برو بابا. ولش کن. این یک کلمه از شما میگی، اما تو ذهنتون یک دنیا معنا پشت سرش میاد. چرا زندگیمون تو دستمون نیست؟ چون دقت تو زندگیمون نداریم. من از صبح تا شب چقدر کلمه میگم، چقدر جمله میگم، چقدر صوت از دهنم خارج میشه. عجیبه، خدا چقدر لطیف صحبت میده. ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیبون عتید. هیچ لفظی گفتاری به کار نمیبرد مگر ثبت میشه. لفظ اعم از کلمه است. کلمه چه نوع لفظیه؟ لفظی که یک معنای روشن داره. شما خود مثلا خورما نوشجان کردین، خورما میخوان از دهنتون بندازین بیرون، یه صدای از دهنتون میاد، اون میشه لفظ. بی معنا میشه باشه میشه یک نوع لفظ، با معنا باشه میشه یک نوع لفظ. میگه لفظها حساب و کتاب داره، یک مراقب آماده به کار داره لفظایی که به کار میبرید را محاسبه میکنه. محاسبه میکنه یعنی چی؟ یعنی این لفظ در نفس شما تأثیر داره. لفظ ها باره معنایی دارن، گرچه شما برای او یه معنایی نداشته باشین تو کلمه، توی فرهنگ لغت. خیلی حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه. یعنی چی؟ به فعلا بذار کنه. این کدوم جمله شیطانه؟ کدوم کار شیطانه؟ تصویف. میگیم چرا بی اراده ایم؟ میخواییم یه تصمیم میگرفتیم، یک سال هی میخوایم عملی کنیم نمی کنیم، چون ما کلماتی تو نفس خودمون ریختیم که این کلمات تقویت کننده حالت به فردا بیاندازه، چون فردا شود فکر فردا کنیم. حالا مگه من چیکار کردم؟ این کدوم مکانیزم شیطانه؟ کوچک جلوه دادن خطاها. حالا مگه چی شد؟ همین یه بار یک شب که هزار شب نمیشه. خوش باش. اون چی بود توی بعد اینا میدونید تو اذهان عمومی میفته، و تو اذهان عمومی وقتی که میفته بعضی از کلمات دقت نمی کنن که این شوخی بود. ببینید تلویزیون برنامه طنز پخش میکنه، یه فیلم یه سریال، یه عده تکه کلام تو مردم میفته، و این تکه کلام ها یه بار فکر میکردم اکثرا شیطان. یکی بود میگه مداد چیه؟ ولی یادم نیست. همین تکی کلامه که تو از طریق یه برنامه 1,000,000 نفر 2,000,000 10,000,000 نفر به وقتا میگن. یه فیلم مارمولک بود پخش شده بود، میگه برو حالتو ببر. این افتاده بود تو اذهان. نمیدون اینی که وقتی که میگی و اتفاقا جملاتی که با طنز تو جان آدم میشینه خیلی نافذه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، دلت پاک باشه. کسی رو که تو قبل منه که تو قبل تو نمیزدن، تو که تو قبل من نمیزدن. خیلی شایعه این جملات، این عبارات، این کلمات، و هر کدومش در حقیقت مقرر و جا اندازنده یکی از مکانیزم های شیطان در نفس. مراقب الگوهای گفتاریمون باید بیشتر باشه. از کجا آمد؟ یه بار اگه خاطر دوستان باشه گفتم اینا که اینجوری میکنن فکر کردن، من فکر کردم به این نتیجه رسیدن که من این کارو بکنم خوبه. یا یه چیز مقاله خوندن. از کجا عادت ها تو جان ما میشینه؟ مثلا بعد اینجوری میکنن، هر کسی هر عادت اینجوری داره. کجا آمده؟ چند درصد از زندگی ما، رفتارهای ما، خصوصا عادات ما خودآگاهه، به محاسبه است. این همین تو کلمات چند درصد ورودی هایی که شما دارید تو نفس خودتون رو وارد میکنین یه فیلتر گذاشتیم که ببینیم این به حسابه یا بی حسابه. منطقیه یا من اصلا به دینم کار نداریم، ما منطقی یا منطقی نیست این حرف، و تو ذهن شما نمیره نقطه سر خط بشه تمام بشه. این ماده اولیه میشه برای ترکیب های بعدی. خب مثلا یه نقطه هم راجع به اون بحث علم عرض کنم که بقیه این موارد و یه لیستی از این جملات رو من نوشتم که در یک موقعیت انشالله باید پاکسازی کنیم ذهنمون رو و زبانمون رو. باید بعضی از کلمات برای همیشه از قاموس ادبیات شفاهی ما حذف بشه. برای همیشه. بعد این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که وقتی که این کلمات رو به کار بردیم مگه راحت میشه بیاد بیرون؟ سرطان چرا مشکله؟ چون هزار جا دست اندازی کرده، این ماده رو گذاشتیم تو ذهنمون 10 سال مونده، تو هزار جا ورود پیدا کرد. به همین خاطره که کندنش مشکله. یه جوکی رو گفتم 20 سال پیش شنیدیم، این جوک چون رفته 1000 جا، ویروس تو کامپیوتر چه کار میکنه؟ به جاهای مختلف میشینه. جملات محرک وهم، محرک شهوت، محرک غضب عیناً اینطوریه. این فایل رو پاک میکنیم یه جای دیگه هم هست، یه جای دیگه هم هست. یه جو 10 سال پیش شنیده، یه جا تو یک صحنه یادش میاد، به ذهنش آزار میده. اونایی که به حساب ورودی های خودشون رو تنظیم میکنن راحت میتونن زندگی کنن، ذهنشون هم راحت تر میتونن کنترل کنن. به هر صورت حالا بیرون آوردنش سخته اما ممکنه. باید آنچه در ذهن و نفس ما وجود دارد رو پاکسازی کنیم. این رو معطل جلسه سال دیگه که مثلا بخواد این جملات گفته بشه دوستان نباشن. هیچ کس برای شما جز خودتون کاری نخواهد کرد. یکم مراقبت رو گفتارها، خصوصا گفتارهایی که همینطوری میاد. این از کجا آمد تو ذهنم؟ چون من وقتی که یه حرفی رو میشنوم، وقتی که دارم به کار میبرم اون حرفو، یعنی پذیرفتمش، جا دادم تو فایل های ذهنی خودم، حالا دارم بازخوانیش میکنم به کار میبرم. محال یک نفر یه مطلبی، شما هیچ وقت یه فحش زشت میدین؟ چرا فحش زشت نمیدین؟ چون رو در ادبیات ذهن خودتون نپذیرفتین. وگرنه شما که از فحش ها رو که تا حالا شنیدین که اینطور نیستش، بلد نباشین که. همه ما همه فحش ها رو شنیدیم ولی به کار نمیبریم. چرا؟ چون با این که شنیدیم و میدونیم معنیش هم میدونیم نپذیرفتیم، یعنی تو ذهنمون راهش ندادیم. چیزایی که به کار میبریم یعنی تو ذهنمون راه پیدا کردن. حالا تو خزانه ذهن میاد برمیداریم با زبان منتقلش میکنیم. بنابراین بعد رو این دقت لازم را به عمل بیاریم. الحمدلله.